بالاخره وقتی صحبت میکنن کارشناسی صحبت کنن، یه بک‌گراند، یه ببخشید عقبه به اصطلاح کارشناسی پشتشون باشه. و خب من فکر میکنم اینجا مشکل داره دیگه، یعنی مشکل اینه که شاید مشاورین خوبی ندارن، شاید فل بداهه بعضی از حرفا مطرح میشه. نمیدونم، من بعید میدونم که پشت این قضیه واقعا بحث سیستمی
بدین بدون پیشینه علمی یک برحال و چقدر عوارض روانی بر سلامت روان افراد و در کل به صورت عموم برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
بله، من فقط یه جمله دیگه رو اضافه کنم، فکر کنم فرصت نداریم.
خواهش میکنم، نه در خدمتتون هستم آقای دکتر.
چون چند بار سوالم کردین از آقای دکتر، آقای دکتر هم جواب دادن. ببینید، اگر فرضاً کسی هم بیماری روانپزشکی داشته باشه،
بله،
و مراجعه کنه به روانپزشک یا روانشناس، این مراجعه هیچ دلیلی، حتی بستری هیچ دلیلی برای اینکه از حقوق اجتماعی به صورت قانونی
محروم
بشه نداره. بنابراین اینم خواستم تاکید کنم که
به
هر حال در جریان باشیم که همونقدر اون افرادی که دچار بیماری هستن حق دارن که بقیه افراد حق دارن، مگر در موارد خیلی خاص که بیماری شاید 1% شیوع داشته باشه، بیماری مثلا روی قضاوت افراد تاثیر بذاره، مثلا بیماری خیلی شدید تو فاز حاد،
بله،
ما هیچ وقت بیماری های معمول روان پزشکی تأثیری در حقوق اجتماعی هیچ فردی نداره. بنابراین این هم خواستم تأکید کنم و اصولا مشمول اصول رازداری هم میشه دیگه. اصول رازداری در حال توی پزشکی وجود داره، شما در جریانین. نقض رازداری به جز موارد خیلی خیلی به اصطلاح
ویژه که با دستور قضایی هم هست،
بله، امکان پذیر نیست. بله
آقای دکتر، حالا پرسش رو میخوام از هر دو بزرگوار داشته باشم به نوبت. آقای دکتر شریعتی، بفرمایید آیا هر رفتار اعتراضی و پرخاشگری یا هر رفتار تکانشی رو باید به حساب اختلال بگذاریم؟ اختلال روانی؟
ما یه بحثی داریم به اسم رفتار ضد اجتماعی، یه بحثی داریم مثلا به اسم اختلال ضد اجتماعی، یه بحثی هم داریم مثلا مثل بیماری هایی که تظاهرات رفتاری دارن. مثلا فرد تحت تاثیر مواد، تحت تاثیر توهم مثلا یه بیماری خاصی یه رفتار خشنی میکنه.
دلست.
که این مورد آخر که خیلی نادره، مخصوصا الان که با درمانهایی که وجود داره معمولا مثلا به اون شکل بیمارا اگر مدیریت بشن هیچ وقت چنین مسئله مطرح نیست و میزان خشونت در بیماری روان پزشکی خب خیلی پایینه. ولی اون قسمتی که مربوط میشه به رفتارهای ضد اجتماعی، اون فرق میکنه با اختلال شخصیت ضد اجتماعی. فرقشون چیه؟ همونطور که آقای دکتر گفتن، اختلال شخصیت نافذ و پایداره که مثلا در تمام عمر هست.
بله.
یه فردی ممکنه مثلا در تمام عمرش دروغ بگه، کلاهبرداری کنه، خشونت داشته باشه. که باز اینم یه اختلال خیلی نادریه که حالا خیلی هم بیماری حساب نمیشه چون شخصیت.
بله.
ولی رفتار ضد اجتماعی شما تعریفش بسته به شرایط فرق میکنه. ببینید، شما مثلا اگر یه جایی مثلا یه نفر حمله کرده، مثلا فرض میکنی به شما آسیبی بزنه، اگه شما اونجا خشونت به خرج بدی، خب این درسته که رفتار خشنه ولی در راستای بقای شما دیگه، بنابراین این رفتار ضد اجتماعی حساب نمیشه.
درسته.
و اگه تحت شرایط خاصی، مثلا توی تنش خاصی، توی استرس خاصی یه رفتاری نشون بدی، ممکنه این رفتار ضد اجتماعی باشه، ولی به منزله نیست که کل شخصیت شما شخصیت ضد اجتماعی. بنابراین وقتی ما میبینیم که یه جمعیت حالا قابل توجهی از آدم ها دارن یه رفتار خلاف جریان مثلا اون چیزی که ما فکر میکنیم و انجام میدن، که ممکنه حتی خشن باشه، خشونت کلامی توش باشه، خشونت فیزیکی باشه، این دیگه تحلیلش فردی نیست. یعنی شما نمیگی که این بیماری داره، این تحلیلش اجتماعیه. یعنی شما باید بگین چه بیماری در اجتماع وجود داره که
بسترهای این رو فراهم کرده، بله،
دروغ پیدا کردن به سمت مثلا دروغگویی، به سمت کلاهبرداری، به سمت خشونت. بنابراین تحلیلش رو دیگه نمیشه از منظر فردی نگاه کرد. بنابراین دیگه در حیطه کار ما نیست. من فکر می‌کنم جامعه شناسا، حالا همکارای روانشناس ما خیلی بهتر بتونن راجع به صحبت کنن. منظورم اینه که اون وقت میره توی حیطه علم دیگه.
دقیقاً.
که خب اون علم باید اینو تحلیل کنه دیگه، نمیشه که فقط با یه نگاه تونلی به این قضیه نگاه.
و باز من برمیگردم به فرمایش آقای دکتر پورشریفی که میدونم مورد تایید شما هم هست آقای دکتر شریعتی، که با یک رفتار و یک نشانه ما نمیتونیم بگیم اختلال روانی داره یک فرد.
بله دیگه، دقیقا همینطور.
آقای دکتر پورشریفی، صدای من رو داری در خدمتتون هستم. میخوام این پرسش رو مستاقی با شما در واقع هم داشته باشم و در واقع نظر و تحلیل شما رو هم جویا بشم. وقتی که به عنوان خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید پرسش رو به این شکل در واقع مطرح کنم، از دیدگاه والد به فرزند. والدین زمانی که فرزندشون گوش به فرمانشون هستن، خب بچه های نازنین و فرشته روی زمین، وقتی که یه جایی که اعتراضی دارن، مثلا به نحوه غذا، پخت غذا، پول تو جیبیشون، شرایطی که باید به هر حال امکاناتی که براشون فراهم بشه و همه این موارد رو، وقتی فرزند ما در واقع داره هر از گاهی به ما گوش زد میکنه، یه جایی میگه من اون مطالبه گری رو میخوام، یعنی اون مطالبه گریشو داره به هر شکل و در واقع در کمال آرامش با ما به اشتراک میگذاره، اما ما توجهی نمی کنیم. وقتی که این رفتارها در واقع تکرار میشه و منجر به این میشه که ما به عنوان والد از مکانیزم دفاعی در واقع استفاده میکنیم و شاید به بدترین شکل ممکن فرزند ما، اون اصطلاح ما ایرانی ها تو روی ما وای میسه، خب اینجا من میخوام از این مستاق در واقع بریم رفتار پرخاشگرانه و اون رفتارهای تکانشی رو که در جامعه داریم میبینیم تحلیل کنیم که آیا این رفتارهای تکانشی منشأش اختلالات روانیه؟ ما میتونیم به فرزندمون بگیم شما درگیر یک اختلال روانی هستی، حالا که اینجوری میگیم دیگه، روانیه، این میشه انگ دیگه، برچسب رو ما اینجا میگیم، حتی نمیگیم اختلال، روانیه. بفرمایید.
اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر شریعتی عزیز. خدمتتون عرض کنم که چون سرکار فرمودین رفتار تکانشی، اولا الزاما تو اعتراض ها ممکنه رفتار تکانشی نباشه. تکانشی یعنی فرد بدون فکر یک بار عمل میکنه، اگه فرد قبلا بهش فکر کرده باشه دیگه تکانشی
هم نیست.
اما رفتار اعتراضی رو اگر منم در سطح خانواده که سرکار فرمودین بگم، ما مثلا فرض کنیم که والدینی رو داریم که بهشون میگیم والدین نامعتبرساز. بچه میگه که من گشنم، میگه نه گشنه نیستی. بچه میگه که من درد دارم، میگه که نه درد نداری، تو فکر میکنی درد داری. خب در این حالتی این اسمش رو میگیم نامعتبرسازی. لذا بعضی وقتا باید برگردیم از این ور، فقط قرار نیست که بگیم چون بچه داره اعتراض میکنه پس مشکل از بچه هست. یه بخشی از داستانم به این میتونه برگرده که بذار ببینیم که آیا من تونستم احساسها و موارد رو ببینم، ادراک کنم، معتبرسازی کنم. اگر معتبرسازی کرده باشم، بعضی وقتها اصلا اگه من اون درد رو دیده باشم و به اصطلاح با فرد
اصلی
درد کرده باشم، شاید به فریاد تبدیل نشود. لذا درک این که اعتراض فقط اون روی برچسب مثلا حتی نقنوگ و حتی تکانشی زدن و یا حتی در این حدم بدیم، باز در واقع یه جورای نامعتبرسازی خواهد بود. لذا من فکر میکنم که شاید این صحبت، چون میدونم که این برنامه بیشتر مخاطبش متخصصان و انشالله مسئولان هست، من فکر میکنم که لازمه که ما خودمون رو در جایگاه، به خصوص مسئولان خودشون رو در جایگاه والدین در نظر بگیرن و ببینن که چه مواردی ممکن است باعث شده باشه که یه همچه مواردی ایجاد شده باشه، آیا احیانا جاهای نامعتبرسازی اتفاق افتاده یا نه، و الان ارجای مسئله به یعنی برچسب روانی زدن یک نوع نامعتبرسازی و یک مورد که من بگم و ممکنه که دیگه میدونم که وقت نخواهد بود، آخرین عرضم باشه، ارجاع معترضان به روانشناسان و روانپزشکان جدا از انگ بیماری یه مشکلات دیگه هم ایجاد کرده. مثلا آموش برش وقتی میاد میگه که به این رو میفرستیم پیش روانشناس، گویا روانشناس از اون جایگاه متخصص
درمانگری بله.
میشه به یک جایگاه انضباطی.
درود بر شما.
و وقتی این اتفاق میفته، اون جایگاه اعتمادی که آهاد جامعه در طول سالها به نسبت به روانشناس و روانپزشک ایجاد شده بود، اونها مورد خدشه قرار میگیره و همونطور که انجمنهای علمی حوزه سلامت روان در خصوص نقدها و اعتراضهایی رو داشتن، امیدواریم که به قول همونطور که دکتر شریعتی فرمودن، مسئولان دقت کنند در صحبت کردن، از مشاوره بهره مند باشند تا
که همچه آثار منفی رو تجربه نکنیم.
یعنی آقای دکتر الان اگه فرض بفرمایید این روش و سبک و سیاقی که بعضی از مسئولین در پیش گرفتن که ارجاع بدن دانش آموز معترض یا دانشجوی معترض رو به روان درمانگر، همونطور که اشاره فرمودید جایگاه درمانگر رو تنزل میده به یا اصلا تغییر میده، اینطوری بگیم به انگار کسی که موضع جرم ستیزی داره یا نگاه مجرمانه به درمان جوش داره، من بدترین حالت ممکنه که به قول فرمایش شما اعتماد بین درمانگر و درمانجو رو به خطر میندازه و اصلا نگاه متفاوتی میشه. خیلی متشکرم، سپاس از هر دو بزرگوار. آقای دکتر شریعتی خیلی دوست داشتیم پایان گفتگومون هم با فرمایشات شما باشه، اما چه کنیم که وقتمون اندک بود. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، سپاس از همراهی همدلانه شما. تنارام و دلارام باشید.
هوای مطبوعی داره خونمو
بلنده،
نفس کشیدن داره این ساختمون
بلنده،
هوا که شد تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده است،
با دمنده نفس بکشی.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه های اینترنتی معتبر.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم. تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
راحتی و زیبایی را در کنار تنوع و کیفیت بالا گرد هم آورده ایم تا در فضای خانه های شما همراه دستانتان باشیم. آلاکس، تولید کننده انواع یراق‌آلات در و پنجره ساختمانی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
13:15 و برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان همدل برنامه غذا سلامت زندگی. انشالله که حالا احوالتون خوبه و امروز هم فرصت همراهی با ما رو دارید. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم به مدت نیم ساعت از ساعت 13:30 الی 14 و این برنامه رو پیشکش حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 30102 هست، به خاطر بسپارید. بایدها و نبایدهای مصرف چای سیاه، این موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی است. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر رضا همایون فر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام و عرض ادب دارم، منم خدمت همه شنوندگان و همچنین شما در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما همیشه سوال اول رو اینطور آغاز میکنیم که میهمان محترم برنامه مقدمه ای رو در رابطه با حالا موضوع برنامه عنوان کنه. بفرمایید که مصرف چای سیاه چه فوایدی داره و اصلا چرا گفته میشه که چای رو بهتر به صورت کمرنگ بنوشیم آقای دکتر؟
شاید بهتر باشه اصلا برگردیم یه مرحله از این هم جلوتر بریم بالاتر که چرا ما باید اصلا مصرف مایعات داشته باشیم.
این هم میتونه سوال مناسب تری باشه. هستیم خدمتتون.
یه مرحله بالاتر از اون که اصلا چرا ما نیاز هست که مایعات مصرف بکنیم. ببینید بدن ما یک محیط آبیه. کل بدن ما توی یک محیط آبی به سر میبرد. تمام سلول‌ها و ترکیبات بدنی ما توی یک محیط آبی قرار دارن و فعالیت‌های روزمره ما، زندگی کردن ما، تبخیرهای سطحی که از سطح بدن اتفاق میفتد باعث میشه که این مایعات از بدن کاهش پیدا کنه، آبی مقداری تبخیر بشه و کم بشه از بدن و این کم شدن آب منجر به این می شود که خب تشنگی اتفاق بیفته، بدن گرایش به این جبران کردن آب از دست رفته داشته باشد. یه جای دیگه که این سراغ ما میاد در مورد غذا خوردن است. این آبی که در بدن ما هست یک غلظت مشخصی داره. ترکیباتی که داخل بدن ما هستن با یک غلظت مشخصی داخل این آب هستن. وقتی که ما غذاهایی رو میخوریم که غلیظتر از این ترکیب بدنی ما هستن، بدن یه قسمتی از آب خودش رو از دست میدهد و این آب از داخل محیط‌های سلولی ما، محیط بین سلولی ما خارج میشود و به سمت داخل دستگاه گوارش ما حرکت میکنه و این منجر به افت مایعات بدنی میشود و خودش تشنگی رو ایجاد میکنه. پس بنابراین مواردی مثل این منجر به ایجاد تشنگی و تمایل به مصرف کردن مایعات میشود. در قدم اول توصیه میکنیم آب ساده استفاده بشود و در قدم بعدی میتواند از دمکرده‌ها استفاده بشود، دمنوش چای استفاده بشود که رایج ترین و پر استفاده ترینشون چای سیاه هست برای ما. این فکر میکنم این مقدمه ای برای این باشد که چرا ما نیاز پیدا میکنیم یا اصلا چرا لازم هست که چای استفاده بکنیم. خب به خاطر اینکه بتواند اون آب از دست رفته بدن رو جبران بکنه.
حالا چرا چای آقای دکتر؟ چرا اصلا باید چای ما بنوشیم؟ و اینکه چرا باید کم رنگ؟ چرا توصیه میکنن که متخصصین چای رو باید کم رنگ نوشید؟
ببینید خدمتتون عرض کردم این دمکرده ها تو همه جای دنیا کاربرد دارن، استفاده می شوند، به خصوص طب سنتی ما در گذشته و پیشینه ما جایگاه ویژه‌ای داشتن. ما از انواع و اقسام دمکرده ها برای موارد مختلف استفاده می کردیم. خب چای بین اینها خب بیشترین مورد کاربرد رو داره، بیشتر در معرض استفاده هست و بیشتر داره استفاده میشه. اینکه چرا بخوایم ازش استفاده بکنیم، خب در کنار اینکه تامین کننده اون مایعات از دست رفته بدنی هست، خب موارد متعددی رو هم برای بدن تامین میکند. به خصوص اون چیزی که در مورد چای مطرح هست، بس آنتی اکسیدان های متنوع و خیلی قدرتمندی هست که از طریق این چای میتواند برای بدن تامین بشود، در اختیار بدن قرار بگیره، تا جایی که بعضی مواقع میگن چای میتواند عامل جوانی محسوب بشود.
درسته.
یه همچین ادعاهایی رو هم بعضی ها حتی وارد میکنن، ذکر میکنن. اینکه چرا باید کم رنگ استفاده بشود، فکر میکنم که بیشتر در موردش توضیح بدیم میرسیم به اینکه چرا باید کم رنگ استفاده بشود.
درسته. آقای دکتر، حالا که داریم راجع به چای صحبت میکنیم، خوبه که از زمان مصرفش هم بپرسیم و توضیحات شما رو بشنویم که بهترین زمان مصرف چای چه زمانیه، چون بعضی از آدم ها عادت دارن که بعد از خوردن غذا سری چای مینوشن و حالا اینجوری هم گفته شده که آهن غذا رو از بین میبره و یه سری اتفاقاتی توی بدن میفته که مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خوبه که در این رابطه توضیح بفرمایید.
شاید نگیم زمان مناسب برای خوردن چای، شاید بگیم که زمان نامناسبش کیها هست، چون ما چای رو هر زمانی میتونیم استفاده بکنیم، خیلی وابسته به این نیست که زمان مشخصی رو تعریف بکنیم برش بگیم که چه زمانی استفاده بکنیم. بگیم زمانهای نامناسب برای استفاده کردنش کیها هست که اینها رو اگر در نظر بگیریم دیگه در بقیه موارد روز میتوانیم ما از چای همیشه استفاده بکنیم. موارد معدودی که گفته میشه و یکیش در مورد اینه که ما چای رو با شکم خالی نخوریم.
درست.
خوردن چای با شکم خالی، این که ما معده‌مون خالی باشد بخوایم چای استفاده بکنیم، به خاطر اون ماهیت تحریک کننده ای که کافئین چای یا بعضی از اون ترکیباتی که داخل چای هست مثل تننها و اینها دارن، میتواند باعث افزایش ترشح اسید معده بشود، منجر به رفلاکس بشود، زخم معده را بدتر بکنه و یه مقداری ناراحت کننده باشه. پس بنابراین اولین جایی که میتونیم بگیم چای استفاده نکنیم اینه که با شکم خالی چای مصرف نکنیم. مورد دومی که شما به دقت و به درستی اشاره کردید در مورد این هست که ما بعد از غذا چای مصرف نکنیم.
بله.
مصرف کردن چای بعد از غذا، بلافاصله بعد از غذا، یعنی یک فاصله کوتاهی بعد از غذا رو بخوایم در نظر بگیریم، منجر به این می شود که این ترکیباتی که داخل چایی هستن با املاح دو ظرفیتی که در داخل غذا هستن، به خصوص آهن اینجا برامون مد نظر هست، بیشتر بتوانن ترکیب بشوند و این مانع از جذب آهن صحیح برای بدن بشود، آهن رو ممانعت بکنه از اینکه جذب بشود، و این به خصوص برای افرادی که نیازمندی بیشتری به آهن دارن، مثل بچه‌هایی که در سنین رشد هستن یا خانم‌های باردار، اینها میتواند یه مقداری اینها رو تحت تاثیر قرار بدهد و آهن لازم رو به بدنشون نرساند. مورد بعدی که در مورد چای باید در نظر بگیریم اینه که نزدیک زمان خواب هم نباشد، به خاطر اون که ماهیت تحریک کننده چای باعث می شود که خواب رو تحت تاثیر قرار بدهد و خواب راحت و مناسب نداشته باشیم. علاوه بر این بعضی چیزهای دیگه که میتونیم در موردش ذکر بکنیم اینه که برای مصرف دارو هم از چای استفاده نکنیم. بعضی عادت دارن که داروهای خودشون رو به جای آب با چای مصرف میکنن. خب این با توجه به این که عرض کردم خدمتتون با میتونه با املاح ترکیب بشود، میتونه بعضی از این داروها رو هم ترکیبات اثر بخش دارو رو هم مانع از جذبشون بشود و اثر بخش دارو رو بتواند کم بکنه. پس بنابراین حتما تاکید میکنیم که داروها همراه با چای مصرف نشوند. و یه مورد خیلی مهم دیگه این که چای خیلی داغ مصرف نشود. نتایج مطالعات مکرر نشان میدهد که مصرف کردن چایی به صورت خیلی داغ میتواند با آسیب وارد کردن به سلولهای جداری دهان و مری باعث افزایش خطر سرطان بشود.
خیلی آقای دکتر متاسفانه دیده میشه که بعضی از افراد به محض اینکه حالا چای ریخته میشه توی لیوانشون سری میخورن، و خود من بارها دیدم این صحنه رو و خیلی هم تعجب کردم که آخه چطور ممکنه که یک حالا نوشیدنی که اینقدر داغه آدم بتونه اینقدر سری اونو بخوره. و خب قطعا همونطور که اشاره کردید ضررهای زیادی هم برای بدن خواهد داشت. اگر موافق باشید دکتر یک گزارش رو ما با هم بشنویم و بعد از اون با ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، همکاران عزیز، در خدمت شما هستم با مجموع گفتگوی دیگر در مورد موضوعی که انتخاب کردیم و ما هم در مورد همین موضوع با عزیزان گفتگو داریم. شما بفرمایید چقدر در روز معمولا از چای استفاده میکنید؟
من خودم بیشتر دمنوش استفاده میکنم، ولی اگر قرار باشد چای استفاده کنم چای ایرانی رو ترجیح میدم، چون معمولا چای هستن که برای اون رنگشون و برای طعمشون معمولا اسانس استفاده نمیشه و به صورت طبیعی هستن که حالا تأثیرش رو به طور کامل حس میکنم. زمانی که مصرف میکنم کاملا خستگی از تنم در میاد و احساس شادابی میکنم و تمرکزم بیشتر میشه، ولی چایی که به صورت صنعتی هستن و مشخصه که از رنگ ها و اسانس ها براشون استفاده شده، کاملا اون رو از رنگی که توی فنجون میمونه و ته موندهش روی حال ظروفی که باقی میمونه و رنگی که میندازه، تأثیرش در نوشیدنش هم خودش رو مشخص میکنه. معمولا من از دمنوشای طبیعی استفاده میکنم.
چون کارمون بیشتر اداریه و خب کارمند جماعت بیشتر تو ساعت کاری که هست، حالا مواد غذایی که استفاده میکنه طبیعتا همراه با چای هست. بعضن 3 نوبت 4 نوبت، حالا بعد از اونم یکی 2 نوبت تا 5 نوبت، حالا هر چقدر که آره پابده. بله،
چای انواع مختلف داره، چای سیاه، چای قرمز، چای سبز و انواع چای های دیگر. چای سیاه شما فکر میکنید چه فوایدی ممکنه داشته باشه؟
والا دقیق نمیدونم، ولی من شنیدم که چای سبز خاصیت بیشتری داره نسبت به چای سیاه. حالا چای سیاه ظاهرا میگن که به خاطر اون نیکوتینی که داره مقداری آرامش بخش و برای رفع سردرد و بعضا استراب و اینا میتونه مفید باشه، ولی خواص چای سبز برای سلامتی میگن در طولانی مدت موثرتر و بهتره.
معمولا خستگی رو اصلا به در میاره، حالت آرام بخش داره و معمولا تمرکز رو بیشتر میکنه. اون چیزی که من حس میکنم اینه. ولی چای سبز رو حالا شما نپرسیدید، ولی بیشتر به خاطر اینکه سوخت و ساز بدن رو بالا میبره و باعث لاغری میشه. البته چای سبز رو توصیهش بیشتر هستش و معمولا من خودم بین چای ها اگر بخوام چای استفاده کنم بیشتر چای سبز استفاده میکنم.
بله، ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه من بودید.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار خوب گزارشگرمون. صحبت‌های متعدد و متنوعی شنیدیم آقای دکتر. هر کدوم از عزیزان که در این بخش شرکت داشتن نکته‌ای رو در رابطه با چای عنوان کردن. یکی از دوستان راجع به چای سیاه و چای سبز صحبت کرد که نظر منو جلب کرد، که حالا میگفت ترجیحش اینه که چای سبز بنوشه. نظر شما چیه آقای دکتر؟ اینا به لحاظ کیفیت خاصیت با هم فرق میکنن؟ به چه شکل هست؟
اگه برگردیم به اون فرایند تولید شدن چای، واقعیتش اینه که چای سبز، چای سیاه و چای سفید، هر سه تا مدل چایی که ما الان داریم، هر سه تاشون از برگ‌های یک گیاه دارن درست میشن. از نظر اینکه منشأ اینها چی هست با هم تفاوتی ندارند. در فرایند آماده سازی هست که این تغییر اتفاق میفته و باعث این تغییر رنگ و همچنین تغییر